فرمان رحیم کفای سه استاد فرهانی صفحه 147 29 رفته نباشت. خب رسیدیم به اصالت الحج تقریر دوم دلیل ها. اینو نخوندیم؟ خیلی خوب عرض کنم، این چیز مهمی هم نیست. دیروز در زمان انحلال حکم حرف زدیم که امارات بیان و سبب انحلال علم اجمالی کبیرمون بشن. خب انحلال حکمی به این دلیل بود که امارات ظن معتبر بودن لعل مطابق واقع در نیاد. فهمید که اما اگر ما بتونیم علم به معدای احکام پیدا بکنیم، اون موقع دیگه انحلال حقیقیه، اصلا دیگه شکی وجود نداره برای انحلال و انحلال قطعا درسته. هادا ادا بخونیم هم یه تیکر تموم بشه. هادا ادا لم یعلم به ثبوت تکالیف الواقعیه فی موارد طرق المثبته به مقدار معلومه بلده. مقدار معلومه که منظور علم اجمالی کبیره، به مقداری که در اطراف علم اجمالی کبیر وجود داره علم به تکلیف پیدا نکنیم و الا حلیش کرد، ایجابیش کرد. و الا ان یعلم به ثبوت تکالیف و ان یعلم، نه اینکه ظن معتبر پیدا کنیم، نه اگریشو داریم میگیم میخوایم اصل فضای انحلال حقیقی تصویر کنیم. میگه اگر علم حاصل بشه و این یعلم به ثبوت تکالیف الواقعیه در معدای این امر، فل انحلال و الالعلم به ما فی الموارد و انحصار اطراف العلم به موارد تلکه طرق دیگه بلا اشکاله. دیگه حتی شبهه ای هم که در مورد سببیت و طریقیت تو مسئله امارات و حکم تو انحلال حکم بود اینجا تقریر نمیشد، کمال و یخفا تمام شد. بریم مسئله بعدی، دلیل دوم اصالت حضر. آقا عنایت بکنید ببینید این اصالت الحضر از عبارت شیخ طوسی به دست بیاد. از عبارت شیخ سه تا قاعده به دست میاد، یه اختلافی هم هست که در عبارت شیخ طوسی کدوم دلیل کدوم قرار داده شده. قاعده اول وجوب دفع ضرر محتمل، قاعده دوم همین اصالت الحضر، قاعده سوم علی اقدام علی مالا تؤمن مفسدتو کل اقدام علی که خوندیمش، ما علم مفسدتو که خوندیمش. یه تقریر عبارت شیخ طوسی که تقریبا اصولیین رویی کار میکنن، یه تقریر از عبارت شیخ طوسی که معمولا اصولیین رویی کار میکنن اینه که وجوب دفع ضرر محتمل، این ترتیبش رو عنایت کنید، وجوب دفع ضرر محتمل دلیل اصالت الحضر، اصالت الحضر دلیل ببخشید وجوب دفع ضرر محتمل دلیل اقدام، اقدام دلیل اصالت الحضر. این تقریریه که مشهور اصولیین باش کار میکنن. البته تو متاوی کلمات شیخ و همدیگران برمیاد که نه این قواعد سه تا قاعده مستقل از همه، الزاماً طولیتی بینشون برقرار نیست. وجوب دفع ضرر محتمل دلیل اقدام، اقدام دلیل حضره، اینطوری هم تقریر میکنن. بعضی هم نه میگن که نه، معمولا اصولی این ترتیب میرن جلو، اما بعضی هم مخالفه. مثلا مرحوم شیخ چند تا احتمال داد تو عبارت شیخ طوسی، مرحوم شیخ اعظم. حالا عبارت اقدام را اصالت الحضر رو میخواد دلیل محضر شما آرزن احتیاط قرار بده. به چه تقریر؟ باز تقریرش خاطرتون هست تو رسائل هم خوندیم که محضر شما عرض کنم شیخ طوسی مقدمه کرد که عالم ملک الله و تصرف در حق غیر امکان نداره الا به اذنهی، پس از عدم تصرف در امور عالم مگر به اذن من الله تبارک اسمو تمام شد. لذا اثبات میشه احتیاط، یعنی نتیجهش احتیاط. خب حالا اگه عنایت کنید احتیاط معناش وجوب تحفظ علی الواقع و رعایت اطرافه، لذا این هم تو عبارت شیخ بود که حتی اگر کسی قائل به احتیاط نشه اما اصالت و توقف به وجود میاد. اصل عدم تصرف در ملک غیر الا به اذن، این نتیجهش توقفه نه نتیجهش احتیاطه، به شرطی که احتیاط معنای ایجابی داشته باشه به نام تحفظ علی الواقع با اون شؤوناتی که میگفتیم. لذا این نظریه شیخ طوسی به اصالت الوقف هم تعبیر میشد. این نظریه اصالت به اصالت الوقف هم تخریج همین تیکه اضافه‌ای بود که خدمتتون عرض کردم. تو اصل اینکه کلام شیخ طوسی مراد جدیش چیه اختلاف از آخه، اصلا دلیل این همه احتمال هم به خاطر همینه. خب آیا آخوند علی الله مقامه سه تا جواب میده به این مسئله. جواب اول کبروی، آقا کی گفته خود اصالت الحظ دلیل معتبریه، قاعده معتبری عقلیه؟ ما اول باید اصالت الحظ رو بتونیم اثبات کنیم، این قاعده کبرویتش محل اشکاله. آخوند نقضی هم میگه، میگه اگر قرار باشه این قاعده درست باشه با فرض اینکه محل اشکاله، خب ما براءت میاریم برای اباحه، ولو براءت هم محل اشکاله، هنوز اثبات نشده. یعنی اشاره به اینکه کبرا برهانی نیست، اشکال اول. اشکال دوم خدمت شما عارضم، حتی اگر این قاعده درست هم باشه در مقابل ادله احتیاط نمیتونه بیسته، چون این قاعده مدار دلالتش زورش در حد ادله قبلی احتیاطه، زورش در حد ادله قبلی احتیاطه، و ادله براءت چون ازهر بودن، چون کل شئین لک حلال نس بود، میگیم شارع ازداده، ازداده در خصوص مشکوک الحرمه. آقا عنایت کنید قاعده اصالت را علی خدمت را، اصالت الحظر کبرویتش هم که اثبات بشه نسبت به صغرای ما نحنفی هم باید اثبات بشه. صغرای ما نحنفی شبهه بدویه است، شبهه بدویه است، مشکوک الحرمه است، مشکوک الوجوب، مشکوک الحکمه. باید اثبات بکنیم که در مشکوک الحکم ترخیصی وجود نداره. بعد وقتی ترخیصی وجود نداشت، اصل اولی میشه توقف یا عدم تصرف فی ملک الغیر یعنی فی العالم. خب کلش الا که حلال مجوز قطعی ترخیصه در خصوص مو، اصلا سلمنا و آمنا که عالم ملک الله، حق تصرف هم درش نداریم الا به اذن. حالا استادر شده از در خصوص عنوان مشکوک الحق کل شیء لک حلال، پس ادله براءت مقدمه. اینم دو دلیل. سوم جانم بفرمایید تا سوم بگید.
اگه دلیل عقل باشه دیگه نمیشه گفت که چیز بر این
نظر
یا
مثلا
صراحتش بیشتره.
نه گفتم زورش در حد ادله سابق احتیاطه.
بیشتر نیست از این
نیست؟ نه برای تقریر کردم دیگه، کیفیتش رو تقریر کردم، نمیخواستم وارد دعوای اصطلاحی ورود و حکومت و حرفا بشم، چون آخوند نگفته نمیخواستم وارد بشم. عبارتمون گفتم سلمنا زورش در حد ادله احتیاطه. به چه تقریری؟ میگه عالم ملک الله، حق تصرف نداره، میگه خودش از بده. میگم خب خودش از داد. در مورد چی از داد؟ البته دوباره خراب نه، نه که کبرا رو میخوایم خراب کنیم، فرق بین صغرا و کبرا محفوظ بمونه. سلمنا کبرا برهانیه، موضوعش هم چیه؟ عدم تصرف فی ملک الغیر الا به اذنه. خب الان از داده در مورد چی؟ مشکوک الحکم، یعنی ما نحن فیهمون معزون فیه، مثل خیلی از امور مباحی که معزون درش.
چه اصلی شد که حتی یه مصداق هم نداره؟ یعنی شما
قرار نیست اصل بسازید؟ مصداق زیاد داره. الان کی گفتیم مصداق نداره؟ کی گفتیم مصداق نداره؟ داریم میگیم کل ما شکک در وجود اذن حق تصرف نداری، کل ما شکک در وجود از حق تصرف نداری. اما اینجا در ما نحن، در موضوع ما نحن فی ما، که شیء شبهه بدویه مشکوک الحکمه، دلالت کل شیء لک حلال اسم درست کرده. این قاعده که اصلا اختصاص به مولای شرعی ما نداره، قاعده خیلی مصداق داره، قاعده عام، قاعده عقلیه دیگه، قاعده عقلی قید شرعیت که توش نیست، عام. این همه مصداق تو عالم داره، به اضافه این که تو حکومت شارع مقدس هم در غیر مورد شک بدوی ما باز مصداقشه. یعنی ما باید بعدا تو علم اجمالی تو جاهای مختلف در واقع خروجشو از تحت قاعده اثبات کنی، باید اثبات کنی. خب جواب سوم شیخ تعارض عقلی. اصلا محضر شما عرض کنم قبح عقاب بلا بیان مقدمه بر اصالت الحظر. آخوند اینو توضیح نمیده، توضیحش میتونه این باشه که زور اصالت الحذر نه از وجوب دفع ضرر محتمل به دست میاد، از فروعات دفع ضرر محتمله. و قد تقدمه که قبه عقاب بلا بیان بر دفع ضرر محتمل
وارد.
اصالت الحذر بر اصالت الحذر ورود داره، پس قبه عقاب بلا بیان مقدمه بر اصالت الحذر. و همون تقریری که در مورد وجوب دفع ضرر محتمل گفتیم، بخونم هم یه تیکه عبارتو. ربما استدل، استدلال شد به ماقیل، قاعده ای که گفته شده ماخیل مشعر به اینی که آخون کبراش قبول نداره. من استقلال العقل بالحذر فی الافعال غیر الضروریت قبلشه. قید غیر ضروری برای چی آقا؟ اگر اموری، اگر فعلی استراری بشه، مثل استرار به قصب. قصب دلیل حرمتش عقلی بود، نقلی هم بود، اما اندل استرار حکم از فعلیت میفته، حتی حکم عقلی ما، یعنی ترخیص للمستر یه ترخیص عقلیه قبل از اینکه بخواد ترخیص شرعی باشه.
تا غیر ضروری میگه، غیر اضطراری نمیگه
جانم.
غیر ضروری میگه مثلا افرادی تحت اختیار ما نیستن، غیر ضروری مثلا خب. مثلا افعالی که جبری هم مثلا نفس
کشن، نه اونا که واضحه، اونا که واضحه انصافا، اونا تو بعضی از شروع همینطوری معنا کردن، واضحه که اونا از محل نزاع خارجن. غیر ضروری یعنی این که شما میتونه از این راه بری دوباره بری این راه بری، اما اگر راحت منحصر باشه، چون تصرف تو عالم دعوای ما سر کل عالم ماده است، سر کل عالم ماده ما مستر به خیلی تصرفاتی بله زندگیمون به هم میخوره، انقدرش مسلمه، این اختلال نظام پیش میاد چه در زندگی اجتماعی، زندگی شخصی. اما امور استراری به معنای اخص تکوینیش که دارید میگید، اون از محل نزاع خارجه. ولا اقل من الوقف و عدم استقلال العقل لا بالحذر ولا بالاباحه. که اینم تقریر کردم دیگه، گفتم دو تا خروجی. خب حالا ما کبرا رو داریم، سقرا ترخیصی هم برای موضوع ما نحن فی اثبات نشده، ولم یثبت شرعا اباحه تو مشروبها حرمت و اباحه اثبات نشده. فانما دل علی الاباحه معارض به ما دل علی وجوب توقف اول احتیاط، آنچه که برای اباحه اومده معارض با ادله توقف احتیاطه. پس شرعا ما ترخیصی نداریم، ترخیصمون معارض داره، از فعلیت از کار میفته، میذاریم کنار، ما میمونیم و اصالت الحذر. دوستان واقعا تو اصول عملی دعوای رو قاعده عقلی، دعوای رو قاعده عقلی مثل دعوا کردن روی امر رو، مثلا رو حکمت الهی و کلام الهی و کارهایی که قدما میکردن رو حکمت الهی، برای که اثبات کنیم که مثلا الان اینجا چه خبره، هیچ ربطی بین اون مقدم با این نتیجه وجود نداره. لذا همین که اعراض کنیم از اینا اولاه، بشینیم اینجا تحقیق شد، جاش کلامه، جاش فلسفه است. و فی اولا، جواب اول کبروی، لا وجه للاستدلال به ما هو محل الخلاف و الاشکال، و چون استدلال کبرای اصالت الحذر، اصالت الحذر خودش معلوم نیست، و الا ان صح الاستدلال به یه امر مشکوک لصح الاستدلال علی البراءه به ما قیل، گفته شده من کون تلک الافعال علی اباحه، اصل اولی در همه افعال اباحه است. خب یه نکته کوچولو میگم اینجا، ببینید این ما قیل من کون تلک الافعال علی الاباحه، ظاهر بدویش اینه که آخون میخواد بگه ای تو اگر شما قراره با اصالت الحذر استدلال کنید، دیگران هم با اصالت الاباحه استدلال کنید، که انه دوتا هم عقلیه، همونطور که اصالت الحذر عقلیه، اصالت الاباحه عقلیه، ولو نگفته ها، اما که انه خواهد فی رتبت واحده بذاره. اما واقعیتش این ماقیل اصالت الاباحه میتونه اهم از عقل و نقلی تو عبارت آخوند باشه، تو عبارت شیخ عقلی اومده، تو عبارت آخوند نگفته عقلی یا نقلی، دلیلی به حسش هم نیست، بحثم که اهم کما که قاطرتون هست. حالا دلیلش میتونه اصالت الاباحه غلط، دلیلش میتونه مثلا اون آیه سخر لکم ما فی السماوات و الارض، نمیدونم خدمتتون لا اجد فی ما اوحی الی طاعما یطعمه، اون آیات و از این جور آیاتی که آورده بودن برای اسارت و ترخیص عمومی، اونا هم میتونن در مثل مراد از اصل اباحه باشن، اشکال نداره.
حتی جو داره استثناء از ما قبول میکنه، ما قبل قصر رو چیه بوده؟
میدونم. نه 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 آخون، ولی خب وجه استدلالش چیه؟ وجه استدلالش اینه که کبراتون محل خلافه با کبرای محل خلاف، و یه استدلال که اگه خود یکی سیبتون با کبرای محل خلاف خودش بیاد استدلال کنه، حد وسط اصلی جواب اول اینه، بعد اون کبرای به اون نطاقش محل اختلافه. و ثانیه حالا بریم صغرا، انما ثبتت الاباحه شرعا، حالا صغروی پس فرض کن کبرا محفوظ، آخ گفت بالا مستدل گفت لم یثبت شرعا، بگیم نه ثبتت شرعا لما عرفت من عدم صلاحیت ما دل على التوقف عن الاحتیاط للمعارضه لما دل على البراءه والاباحه. آقا مخصص داره، مرخص داره، مرخصش هم کل شیء لک حلاله، تمام شد. و ثالثاً براءت عقلی و اصالت الحسم، در عبارت در قوه تعارض براءت عقلی با وجوب دفع ضرر محتمل، همون رو دوباره اینجا میگه، انه لا یستلزم القول بالوقف فی تلک المساله. تلک المساله چی بود؟ تمام شد. لا يستلزم القول بالوقت بخاطر اصالت الحذف للقول بالاحتياط في هذه المساله، در شبهه بدویه به حکم بدویه ما، در شبهه حکمیه بدویه ما اثبات احتیاط نمیکنه. چرا؟ لاحتمال ان يقال معه، با حفظ اون کبرای اصالت الحذف، ان يقال معه بالبراءه. چرا؟ لقاعده قبح العقاب بلا بیان، گفتم این به شرط اینه که اصالت الحظ در قوه وجوب دفع ضرر محتمل باشه، که اگر کسی فرض گرفت که شیخ طوسی از دفع ضرر محتمل برای اثبات حظ استفاده کرده، در قوهش قرار میگیره، بعد اون موقع حق تقدمه که بر قوه عقاب بر دفع ضرر محتمل مقدمه، اینجا هم مقدمه، تمام شد. خب و ما قیل، استفاده از قاعده سوم، یعنی قاعده دیگری از شیخ طوسی، قاعده دیگر خود قاعده اقدام. خب دوستان این قاعده اقدام رو من بنویسم شریقه، نمیخواد البته واضحه، اعتماد کنید به من واضحه. الاقدام علی ما لا تؤمن مفسدته کل اقدام علی ما علم مفسدته. خب ما لا تؤمن المفسدته یعنی چی؟ مشکوک الحکم، ما محتمل الحرمه است پس محتمل المفسده، محتمل الحرمه است محتمل المفسده، میشه مفسده احتمالی، احتمال مفسده. خب حالا احتمال مفسده، آقا عنایت کنید با این تقریر بیاد، احتمال مفسده مساویه با احتمال ضرر، میخوام خود قاعده رو اثبات کنیم. الاقدام علی ما لا تؤمن مفسده کل اقدام علی ما علم مفسده. تو حالا احتمال المفسده مساویه با علم به مفسده است. خب چرا احتمال مفسده مساوی با علم به مفسده؟ چون احتمال مفسده مساوی است با احتمال ضرر، دفع ضرر واجب عقلا، پس دفع احتمال مفسده واجب عقلا. همونطور که اون موقع احتمال مفسده مساوی با علم به مفسده است در مقوله دفع ضرر محتمل، همونطور که معلوم المفسده باید ضررش دفع بشه، محتمل المفسده هم چون دفع ضرر محتمل واجب عقلا باید مفسدهش ترک بشه. این میشه تقریر استدلال. آخوندم همون جوابیو که قبلا داده بود اینجا هم میده، میگه اگه مراد مفسده عقوبت باشه که قد عرفت مافی، اگرم مراد از مفسده ضرر، ضرر دنیویه که ما هم قبلا برات گفتیم احکام شرعیه تابع ضرر دنیوی نیستن، تابع مناطات احکامه، ای بسا مصلحتی باشد، مصلحت اخرویه باشه تو ارتکاب ضرر، رو این فضا ضرر رو توضیح میده با دو تا جواب. دوباره بخونیم چون اینا رو قبلا خوندیم هم یه بار. و ما قیل من ان الاقدام علی ما لا تؤمن المفسده فی، این مال ما موصول رو بزنیم به مشتبه الحکم، لا تؤمن المفسده فی یعنی مشکوک الحکممون، که احتمال لا تؤمن المفسده فی یعنی احتمال مفسده. خب پس مشتبه الحکم ما احتمال مفسده داره. حالا اقدام بر مشکوک الحکم، یعنی اقدام بر احتمال، کل اقدام علی ما تعلم فیه المفسده، تو مثل اقدام بر معلوم المفسده است. خب آخون جواب میده و ما قیله ممنوع. خب ولو قیله به وجوب دفع الضرر المحتمل، اصلا ما کبرای اصلی دفع الضرر المحتمل رو اصلا قبول میکنیم، اما اثبات قاعده اقدام و احتیاط در مشکوک الحکم نمیشه. چرا؟ فان اول اشکال صغری بگیریم، مسئله مفسده و ضرر همون حرفی که قبلا زدیم، فان المفسده المحتمله فی المشتبه ليس بضرر غالبا. دوستان آخون دیگه حرفای گذشته رو تکرار نکرد که این ضرر اما دنیویه اما اخرویه، داره خلاصه آخر کار رو میگه.
لو یعنی هم
دنیوی بیشتر
جانم؟ چون
بله 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 میدونم، میگم داره خلاصه ماقی رو، داره خلاصه ما تقدم رو میگه. خلاصه ما تقدمش اونیش که معقول بود تو ضرر دنیویش بود که قاعده قابل تقریر بود، لذا خود رو همون فضا داره ادامه میده. میگم کسی اشکال نکنه که چرا یه دفعه اووردتش تو ضرر دنیوی. این خلاصه ما تقدم مفصل اخرویش رو صحبت کرد، بعد اومد تو دنیویش، قاعده تو دنیوی منع موجبه جزئیش اثبات شده، اما اثبات حکم شریعت توش در
نمیاد.
حالا ما همونه میگیم فان المفسده المحتمله فی المشتبه ليس بضرر غالبا. چرا ليس بضرر؟ ضرر دنیوی. فان ضروره ان المصالح والمفاسد، که این چنین صفت دارن، التي هي مناطات الاحکام، ليست این ضرر مصالح و مفاسد براجعت الى المنافع والمضار. اونجا هم گفتم کلمه ضرر رو آخون انصراف داد به ضرر دنیوی دیگه. خب تابع ضرر دنیوی نیستن، بل ترقی میکنه از چی؟ اصلا ضرر با مصلحت جمع بشه. بالا میگیم ضرر و مفسده مجامع نیستن، حالا پایین میایم میگیم ضرر اصلا گاهی اوقات مجامع با مصلحت میشه. برای همین بل ترقی و بل ربما تکون المصلحتو فی ما فی الضرر، همون امر ضار اون مصلحت داره، مصلحت اخروی داره، و المفسدتو فی ما فی هل منفع اون شیء نافع مفسده اخروی داره، مثل خیلی از
ربا
مثلا. احتمال و ان یکون فی المشتبه ضرر ضعیف. خب حالا احتمال بدیم نه، هرچی که شارع گفته مفسده داره، حتما یه ضرر دنیوی هم داره. همون ربا هم اگه بررسی کنی، همون خمره هم بررسی کنی، میبینی یه ضرر دنیوی توش نافت از گوشت خوکم، یه ضرر دنیوی داره. حرفا که الان جیدن میزن یکه لا اون لایوتنا به قطعا و از محل نزاع ما بیرونه. اون ضرر حتی اگر ثابت هم بشه به حدی نیست که اقلا بخواهم ازش تحرز کنه. پس لایوتنا به قطعا، قطعنش مال چیه؟ چون کی باید اعتنا کنه؟ این قرار اعتنا بکنه اقلا، چون دلیل اصلی قاعده اقلا هست، باید اقلا اقلا هم اعتنا نمی کنه. یه اشکال صغره، حالا اشکال کبره به ان نظره لیسه دائما من مایه.
شما
معنا
تعریف مکنالا یک کونه فی المشتبه ضررون ضعیفون، اینجا کتاب من جوری نمیشته فی المشتبه ضررون این احتمال ضعیفون، یعنی شما ضرر
عبارت اون تقدیر داره، عبارت تقدیر داره،
نه بعد از ضرر یه ویرگول گذاشته، یعنی مثلا ضعیفون خبر احتمال بشه، احتمال یک کونه فی المشتبه ضررون ضعیفون،
ضعیفون خبر احتمال بگیر، اونم خیلی خوبه، و احتمال و کذا ضعیفون، درست شد؟ لا یعتنابه
غالبنش
احتمال، اینم خوبه. حالا فعلا اینقدر واضحه، ما وقت دعوا رو اینا نداریم دیگه، ولش کن، واضحه دیگه. مهمش اینه که چون حاکم عقلا اینجا قواعد عقلاییه دیگه، به ما تطابقت عقلا هم قطعا این احتمال رو بهش ترتیب اثر نمیدن، مع ان الضرر ليس دائما مما يجب التحرز عن عقله. مثلا کی گفته که ضرر همیشه، مثلا سلمنا و آمنا که اینجا ضرری هم داریم، کی گفته ضرر حکمی داره به نام وجوب تحرز و وجوب احتیاط و توقف، بل یجب ارتکاب و احیاسا واجب میشه جای ارتکاب و ضرر. کجا؟ فیما کان المترتب علیه اهم، جایی که غرض اهمی برش مترتب بشه، فی نظر شارع مما فی الاحتراز عن ضرره، اگر احتراز کنیم از ضرر به اون غرض اهم نمیرسیم، اما ارتکاب کنیم به اون غرض اهم میرسیم، مع القطع به ضرر فضلا عن احتمال ضرر، تو می‌خواستی وجوب دفع ضرر محتمل بگی، ضرر محتمل ما میگیم ضررت قطعی هم باشه وجوب دفع که نداره، این تازه یه جایی وجوب ارتکابم پیدا میکنه. یعنی اصلا حکم شرعی ما دائر مدار ضرر نیست. جانم
این که الان آخون یه همچین چیزی گفته بود، اصلا این رد این قاعده نیست، این در صورت تعارض
با قاعده است، موضوع عوض میشه، موضوعو داره عوض میکنه، قبول داری. اما این جدلی نیست، جواب به اون آقایونه. ببینید وقتی کسی بناشو گذاشت که با خرس و تخمین بره جلو، گفتم اینجا اصلا مجرای عقل نیست. وقتی کسی بناشو گذاشت با خرس و تخمین بره جلو، با خرس و تخمین هم جوابش میده. یعنی بنا رو گذاشته که با عقل اثبات بکنه که در اینجا احتیاط واجبه. چرا؟ چون ضرر داره. میگه خب باشه، حالا ما خیلی جا تو شرع مقدس ضررهای قطعی هم داریم، چرا مثل جهاد گفته برو جلو تیر داریم دیگه. این جواب درسته، یعنی جدل نیست، نه اینکه این جواب در موضوع اونیست یا هست، نه اینکه قاعده رو میخوایم خدشه کنیم یا خدشه نکنیم. وقتی کسی داره میره با تک قاعده اثبات حکم شرعی میکنه، ما میخوایمش که بابا اینجا مجرای این نیست، اینجا 10 تا عقل قاعده دیگه هم داره، اینجا با خود شارع بگیریمش. کی گفته ما بریم تو اصول عملی اثبات براعت کنیم با عقل؟ بیکاریم مگه؟ نقل و جای نقل با 100 تا عقل نمیشه اثبات براعت کرد، که که نمیشه اثبات احتیاط کرد. با این رو ادله اولی احکام، ادله اولی احکام با لازرر جمع بشن، بیدیم چه خاکی به سرمون بریزی. اینجا چیش نه عقل نیست، پس جواب جدلی نیست.
نه
نمیگم
جدلی نیست،
یه وقت این موضوعش قبول کردم، فرماشون قبول کردم، اما نه اون مستدله برای احتیاط به این قاعده است. ما هم استدلالمون در جواب به اون استدلاله، در واقع بحث کلامی خوره، میخوام بگم اثبات قاعده یا نفی قاعده کنیم فقط. حالا ما نحن فیمونه ببینیم چه کار میخواییم بکنیم. اما عبارت ها نه مجمله، حقم داره آخون مجمله برده، چون اینا رو شیخ پنبش زده دیگه، دیگه چی دیدتر که وجود نداره. خب تمام شد، الهونا تم الکلام، احتیاط دلیل نداره، احتیاط هم خلاصه عدلش تارتن نقل بود از آیه و روایات و تارتن عقل بود. سه تقریر برای عقل عملا گفتیم و رد کردیم، علم اجمالی کبیر و قاعده دفع ضرر محتمل، دفع ضرر که اون وسط بود، اصالت الحظ رو الاقدام رد کردیم، اولا دفع ضرر محتمل هم که قبلا پنبش زده بودیم، ادله احتیاط هم که کلاشن لکه حلال نس بود، مقدم بود برشون. هازا تمام الکلام فی ادله الاحتیاط، علی وسط بحثای ارشاد و اینا هم داشتیم که اونا را کاری نداریم، احتیاط به پایان رسید، ما هم خروجمون شد براعت در شبهات حکمیه. حالا شیخ میخواد بره سراغ تنبیهات براعت مثل آخون. عرض کنم مثل شیخ، میگم آخو مثل شیخ، بریم سراغ تنبیه ها. تنبیه اول عدم ورود اصل موضوعی بر براعت. عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، اینو شیخ هم گفته بود که استفاده از براعت در شبهات حکمیه در صورتی که اصل موضوعی مقدم ما نداشته باشه. خب مثالش هم چی میزد شیخ؟ اصالت عدم تسکیه، که حالا هم میخواییم فرع اصالت عدم تسکیه هم بخونیم. آخون توضیح میده، میگه چرا اصل موضوعی مقدمه؟ چون اصل موضوعی وارده بر اصالت البراءه. همینجا دوستان یه بحثی شده تو شروع طبع بعضی از نکات تو خارج، که مراد کلمه اصل موضوعی چیه؟ چرا میگن اصل موضوعی؟ یعنی باید حتما تو موضوع حکم باشه؟ یعنی اگر ما اصلی داشته باشیم تو نایه محمول و تو نایه حکم، دیگه اسمش اصل موضوعی گفته نمیشه؟ در حالی که گاهی اوقات یه اصلی تو نایه حکم جاریه، لکن باز وارد بر براعته. یه اصلی تو نایه حکم جاریه، باز مقدم بر براعته. مثالش هم بزن آقا، خدمت شما عرض کنم که شک میکنیم که این مرعه الان جائز الوطیه یا نه، چون قبلا حائض بوده، استصحاب میکنیم بقاء حیزش رو، استصحاب بقاء حیز اثبات عدم اثبات حرمت وط میکنه، با حرمت با استصحاب بقاء حرمت وطی هم دیگه نوبت به براءت نمیرسه. این استصحاب داره تو نایه حکم، یعنی جواز و عدم جواز وطی جاری میشه، یا بقا و عدم بقا حیض جاری میشه.
بقا حیض که موضوع
دلیل وطیه، اما نسبت به خدمت شما عرض کنم برای دوباره میشه حکم. بعد حالا توضیح برای چی اینو گفتیم، میشه در اینجا بگیم این اصل موضوعیه یا نه؟ بعد بحث کردن که اصل موضوعی اهم از موضوع حکمه، بعد چه میگن مرادمون از اصل موضوع اصل سببی و اصل مسببیه. وقتی اصل سببی طوری بگیم دیگه مشکل حل. تعبیری
از اصولی که برای تنقید موضوع،
حالا میخواستم همین رو توضیح بدم، بگم که نه همون کلمه موضوع درسته و حکم رو هم میگیره، همون کلمه موضوع درسته حکم رو هم میگیره. و چه برای این بیان شما آقای شفیع‌زاده عزیز، اونها فرضشون این بود، یعنی اینو خود شیخ گفت، گفت من وقتی میگم اصل موضوعی
مرادم
پس گفتن اصل موضوعی چون تو حکمو میگیره بگیم اصل سببی، نه اصل موضوعی مراد موضوعه. اگر هم بلدید دوباره تکرار، خیلی مهمه این موضوع دلیل اجتهادیه. اصل عملی منقح موضوع دلیل اجتهادی، برای همیش میگن اصل موضوعی، برای همین هم میشه اصل سببی. چرا سبب آقا؟ چون موضوع علت حکمه، موضوع سبب حکمه، اصل موضوعی، اصل موضوعی یعنی هر اصل عملی که به نحوی منقح موضوع دلیل اجتهادیه. بعد اونجا دلیل اجتهادی زنده میشه، با وجود دلیل اجتهادی دیگه نوبت به اصل عملی نمیرسه. یعنی ما بی اصل عملی میاریم، نتیجهش اینه، نتیجه اصل عملی اینه که موضوع حکم شرعیمون رو معلوم میکنیم، حکم برش مترتب میشه دیگه، لا شک کرد که نوبت به اصل عملی برسه، یعنی براءت. لذا اصلا هم کار نداریم که این اصل موضوعیمون استصحاب باشه یا چی باشه، که بعضی ها شرط کردن استصحاب باشه. هر چیزی که بتونه موضوع دلیل اجتهادی تونه تطریق کنه. الان تو همون مثال عدم وقتی هم اگه نگاه بکنیم، تو همون مثال عدم وقتی هم اگه نگاه بکنیم، حرمت وقتی داریم موضوعش حائزه. هر اصل عملی که اینجا بشه تقریر بشه موضوع رو منقع کنه، با وجود موضوع حکم قطعی. و مرادشون از کلمه موضوعی نه حکم یا موضوعی بودن اصله، اصلا مراد از موضوعی موضوع دلیل اجتهادی. حالا چه اصلی که میخواد بیاد موضوع دلیل اجتهادی رو درست کنه حکمی باشه چون موضوعی باشه. حالا حکمی و موضوعیش چجور تقریر میشه؟ باید بیر نوع اصل رو نگاه بکنیم.
اگر یه اصل تو موضوع جاری بشه، یه اصلی هم توی حکم جاری بشه، کدومش
موضوع این دلیل شرعی؟
یک دلیل، یک اصل تو موضوعش جاری بشه، یک اصل تو... مثال بزنم، مثلا تو بحث وجوب دفع مثلا تقلناس توی موضوع، چون اقل و اکثر استقلالیه، به راحت جاری میشه، توی حکمش استصحاب جاری بشه.
جواب میدن به چی؟ میگن که در جایی که، میگن که در جایی که محضر شما عارضاً تشاح و اختلاف باشه، در جایی که تشاح و اختلاف باشه اونجا براءت جاری نیست، اصالت الاحتیاج جاریه. یعنی خود موضوع براءت،
این خصوصیت موردش،
اما چون مثال واقعیه، اما در جایی که تشاح و اختلاف نباشه اصل موضوعی جاری نوبت به حکمم نمیرسه، از دونایی را نمیاریم، اولا نمیاریم. هر جایی که اصل عملی منقه موضوع دلیل اجتهادی بشه مقدمه، تقدمش از باب تقدم موضوع دلیل اجتهادی بر محموله، بر حکمه،
ولی هم که مجرایی هست که تو حکم
مقدم باشه. بله بله، و یه عدل و دلیل همین عرضیه که گفتم. پس مراد از موضوع این موضوع در مقابل حکم و اصل عملی ها نیست، مراد از موضوع این موضوع دلیل اجتهادی. نیست و دعوام که سالم انتفاع موضوعه. بخونم یه تیکه رو.
بله، همیشه اجتهادی اون دلیل
ممکنه
یه اصل دیگه باشه.
جانا نداریم، نداریم، اونجا دعوا میشه، چون ارزشش میشه اصل عملی.
تعریف آخوند که همه اصول عملیه رو خیلی بوند است، مهم از اونهای چهار تا.
ها دائره رو دارید میگی دائره بحث باشه، دائره است امکانش رو درست میکنه، اما این قاعده اصل موضوعی و اصل حکمی رو الان مد نظرم بود. امروز نکته مهمی که میخواستم بگم این بود که اینا که میگن اصل موضوعی، نه موضوع در مقابل حکمه که بعد حکم رو چجور بگیره، بالمناسبه بگیره نگیره. اصلا عبارت اصل موضوعی عبارت تسامحی تعبیر دقیقه هم اصل سببی و مسبب، نه موضوعی درسته همون هم سببی رو میده، اصلا سببی نتیجه موضوعی بوده چون موضوع علت حکمه و این موضوع اصلی که در بتونه موضوع رو محرز کنه، ولو اصل حکمی باشه، ولو استصحاب عدم وجوب باشه، هر چیزی که بتونه موضوع رو منقح کنه برامون. انه انما تجری اصالت البراء شرعا و عقلا، این هم کلش لک حلال هم قابل بیان، فی ما لم یکن هناک اصل موضوعیون، موضوعی موضوع دلیل اجتهادی منقح. مطلقا، حالا مطلقا چی میگه آقا؟ چه موافقه با براءت باشه چه مخالفه با براءت باشه. تو مطلقا میتونه جنبه های دیگه، همین اصلا موضوع حکمی هم میتونه مورد نظرش باشه. فانه ولو کان موافقا لها، اگه لو رو تفسیر مطلقا بدونیم میشه موافق و مخالف. فانه معه، مع این اصل موضوعی، لا مجال لها للبراءه، اصالت البراءه اصلا. چرا؟ لورودهی، ورود اصل علی البراءه. حالا چرا ورود؟ اشاره داره به دعوای باشه، شیخ گفت حکومته، آخون میگه وروده، کمایت تحقیق و مفصل الان مورد بحث قرارش میدیم. ورودش هم خاطرتون هست دیگه، تقریر ورودش که آسونه، با وجود اصل عملی موضوع که درست میشه دیگه شکی در بقاء حکم باقی نمیمونه، شکی وجود نداره که نوبت به براءت در ناحیه حکم برسه. یعنی اگر من تونستم با یه استصحابی بقاء حیض این زن را اثبات بکنم، دیگه شکی ندارم در حرمت وعتی تا بعد بخوام قبه اقابه بلا بیان یا کل شئین لک حلال رو جاری کنم. دیگه مثبت هم نیست، مشکلی نداره. دارم یه منقحه موضوع دلیل اجتهادی مونه. اتفاقا اون جایی که من اصل عملی جاری میکنم تو بقاء حیض زن، که اصل شرعی ثمر شرعی داره، ثمر شرعیش اینه که داره خطاب شرعی زنده میشه، این بزرگترین ثمر شرعیه که خطاب شرعی داره زنده میشه، بعد چی در مقابل براءت یا حتی استصحاب؟ اگر تو فرض کن یه شرعی داره یا قضیه داشتیم که محمولش رو می‌خواستیم استصحاب کنیم، مثلا تا عرض الاستصحابین بود مثلا، نه براءت، چی مقدمه بر او؟ دلیل اجتهادی، دلیل اجتهادی که وجود داره و موضوعش زنده شده. تمام شد.
شیخ ادب نبود چون من واقعا شاکم تعبودن.
یعطی تحقیقو، یعطی تحقیقو. اون تحقیق شیخ البته حالا من اعراض کنم بهتره. بریم سراغ حالا اون مثال اصل موضوعی که تو عبارت شیخ اومده بود. محضر شما عرض کنم آقای آخوند چند تا از فروعات اصالت عدم تزکیه رو توضیح میده، چند تا از فروعاتی که تو عبارت شیخ اومده بود رو نظر خودش اعلام میکنه که تو بعضی از فروعات، تو سه تاش مقابل شیخ فتوا میده. آخوند خدمتتون عرض کنم اولین اصل موضوعی که بحث میکنیم اصالت عدم تزکیه است. خب فرع اول اصالت عدم تزکیه ببینیم، فرع اول اصالت عدم تزکیه ببینیم، شک کنیم که این حیوان قابلیت تزکیه داره یا نه، شک در قابلیت حیوان تزکیه، شک در قابلیت تزکیه حیوان خاص. فرض کنید سگ حیوان متولد از یک طاهر و نجسی بوده و شما فقدان نسل هم دارید، دلیلی هم بر قابلیت طهارت و قابلیت تزکیه و عدم تزکیه حیوان
نداریم،
میشه شبهه حکمیه و حیوانم لا یستقع علیها، نه لا هازا و لا هازا، عنوانی برش متردد، نه مثلا متولد از مثلا سگ و مثلا
شبیه.
آره به هر دام طوری شبیه که نمیشه صدق کرد، یا بر هیچ کدوم شبیه نیست، لذا صدق هیچ کدوم از عناوین برش وجود نداره، نسی هم وجود نداره برای قبول تزکیهش. خب اینجا چه حکمی پیدا میکنه؟ اگر فرض کنیم که ما فر یا اداج عربعه کردیم با سایر شرایط معتبرش، قبله بود، بسم الله بود، تسمیه بود، شک کردیم که الان این حیوانی که تزکیه خارجی شده فقط شأنیت قابلیت تزکیهش مشکوکه، آیا این حیوان پاک شده یا نه؟ اینجا استصحاب عدم تزکیه میاد میگه این تزکیه خارجی شما اثر شرعی برش مترتب نمیشه. عرض کنم محضر شما عارضم، فقط جناب شیخ اعظم اینجا یه بحثی کرده قبل از این که بخواد استصحاب عدم تزکیه رو درست کنه. او بحث این که با توجه به این که موضوع نجاست موت انخرامی و موت حتف انفهیه و این الان موت حتف انف نیست، چه کار باید بکنی؟ شیخ سعی کرده اثبات بکنه که موضوع دلیل اهم از موت حتف انفه. کل ما لم یزکه چه سیست و علی انه موت انخرامی و حتف انف داشته، چه لامی است و علی کل ما لم یزکه موضوع دلیل نجاسته، که بعد اینجا از عدم تزکیه صدق موضوع اون دلیل اجتهادی رو نتیجه بگیره و نجاست رو باش اثبات کنه. درست شد؟ که بشه اصل موضوعی منقه موضوع دلیل اجتهادی. آقای آخون میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم، ما نیازی به توسعه تو موضوع اون دلیل نداریم، همین که اجماع داریم که مالم یزکه ملحق به موت حتف انفه کفایت میکنه، دیگه نیازی به تقریر وجود نداره. بخونیم عبارت رو، همین یه تیکه رو. خب فلا تجری، آقا این فا نتیجه این که اگه اصل موضوعی باشد دیگه اصالت الاباحه و اصالت البراء جاری نمی شود. فلا تجری اصالت الاباحه مثلا کجا؟ فی حیوان شک فی حلیت الحیوان مع شک فی قبول الحیوان لتسکیه، شک داریم که این حیوان مزکا می شود یا نه. رفقا تقریر کنید چجوری میشه اصالت الاباحه میخواد در این حیوانی که تزکیه خارجی شده، یعنی فری و اداج عربه و شرایطش براش اتفاق افتاده، جاری بشه. حالا اگر اصالت عدم تزکیه بیاد تنقیح میکنه موضوع دلیل اجتهادی را که این حیوان تزکیه نشده، یه حیوان که تزکیه نشد داخل در موضوع دلیل نجاست و حرمت میشه و با وجود دلیل اجتهادی بر نجاست و حرمت دیگه جایی برای براءت وجود نداره. همین سیکل تهی میشه، موضوع اصل عملی موضوع دلیل اجتهادی بر نجاست درست میکنه، موضوع دلیل اجتهادی که درست شد دیگه نوبت به اساس و شکی نیست که اساس و اباحه بخواد جاری بشه. فانه اذا ذبح الحيوان مع سائر الشرائط المعتبره في التزكيه، این بگی تزکیه خارجی، یعنی ما شرایط جوارحی تزکیه رعایت کردیم اما هنوز شککنا، چرا؟ به خاطر قابلیت. فاصالت عدم تزکیه تدرج این اصالت عدم تزکیه حیوان را فی ما لم یزکه، وقتی فی ما لم یزکه شد فا او هو حرام اجماعا، ما لم یزکه حرامه. کما ازا، کما داره عنوان را هم جدا میکنه، کما ازا مات حتفه انفهی مثل موت انخرام. فلا خب حالا چون اجماع داریم حرامون اجماعا کما، آقا این کما دلالت میکنه که انا موضوع دوتا دلیل دوتا اصلا یکی نیست، حالا که موضوع دوتاست اما اجماع داریم یه لا حاجت الى اثبات اهل المیته تعم المیته حتف انف و غیر مذکارا شرعا، میته ولو در صدق لغویش موت انخرامی اما در صدق شرعیش غیر مذکا هم میته است، دیگه لازم نیست اینو اثبات کنیم. چرا؟ ضرورت کفایت کونهی کون مالم یزکه مثله، مثل موت انخرامی موت حتف انف حکمن، کفایت کونه این مثل و حکمن. چرا؟ لعجل الاجماع. درست شد؟ خب تمام شد. این شاکله استدلال یه نکته بعد میگم در دفاع شیخ بعدن. و زالکه، زالکه چی؟ بزن به ادراش تدرجهو. آقا برگردیم سراغ قاعده. میخواد حالا شیخ میخواد آخون اصل قصه رو توضیح بده، میخواد اصل قصه رو توضیح بده که ما یه موضوعی داریم تو دلیل اجتهادی به نام موت حکمی هم داره به نام نجاست. ما اینجا میخواستیم اباحه پیاده کنیم، اصالت الاباحه پیاده کنیم، اما اگر ما بتونیم با استصحاب، با استصحاب بتونیم ما لم یذکر رو ملحق به، ملحق به
موت
کنیم، دیگه با وجود موت نجاست ثابته، دیگه نیاز به اساطه با هم نداریم. حالا چرا الحاق اتفاق افتاد؟ توضیحش در ما نحن رو به خاطر خصوصیت قابلیت تزکیه. و ذالک این ادراج اصالت عدم تزکیه تدرجه فی ما لم یذک. چرا؟ یه بحث شرعی داره، بحث فقهی داره. تزکیه چیست؟ آیا تزکیه فقط شروط جوارحی ملاکی که شاره گفته باید انجام بدیم؟ میگه نه، قابلیتش هم هست. لذا توضیح و ذالک، ما در تزکیه گاهی اوقات اثر، گاهی اوقات میگه شاره از ادله بعد من شاره میگفت این خصوصیتی داره که تزکیهش سبب طهارتش میشه، گاهی اوقات سبب طهارت و حلیت اکلش میشه، گاهی اوقات هم لا طهاره ولا حلیت اکل. لذا پس اینجا معلومه یک خصوصیت معنوی تو حیوان ملحوظه برای شاره، این باید احراز بشه. انت تزکیته انما هی تزکیه عبارتون انفری لوداج الاربعه مع سایر شرایط تزکیه. سایر شرایط چیه؟ همون تسمیه و رو به قبله و چه و همون بحثایی که داشت. خب ان خصوصیته، این هم یکی دیگه از اجزای تزکیه است، شرایط تزکیه است. تزکیه هفتش به شرط داره، یکیش هم اینه خصوصیت فلحیوان، که این خصوصیت این چنین صفت دارد. علتی به این خصوصیت است که یؤثر الفری فلحیوان، حالا اما الطهارت وحده ها او معل حلیه، حلیت اکلم درست میکنه. دوستان یه عطف خودش این فقط توضیح نیست، این مثبت حکمه. میگه ببین یه جای فری اوداجه فقط حلیته، فقط طهارته، یه جای فری اوداجه طهاره معل حلیه. پس نشون میده یه خصوصیتی توی حیوان هست و الا سبب از جهت فری اوداج با اسلام و نمیدونم قبله و تسمیه بین دوتا یکسانه. پس باید این خصوصیت احراز بشه. و عمع الشک فی تلک الخصوصیه، استصحاب میکنیم عدم تحقق تزکیه شرعی را. فالاصل عدم تحقق تزکیه به مجرد الفری به سایر شرایطها، سایر شرایط تزکیه از اسلام و تزکیه و عبارت چقدر آره. بدون خصوصیت، ما عدم خصوصیت سایر شرایط هم باشه استصحاب عدم تزکیه. وقتی استصحاب عدم تزکیه شد موضوعی اثبات میشه که این موضوع فقط شیخ میگه این موضوع موضوع دلیل اجتهادی درست میکنه، آخون میگه این استصحابه موضوعی درست میکنه، فشیخ میگه این استصحابه خود موضوع درست میکنه که موضوع داخله در موته، آخون میگه نه موضوع یکه اینم دوه، اما این دوتا به اجماع به هم وصل شدنه. آقا فقط انعاد کنید، شیخ بنده خدا که میخواست عنوان موتو درست کنه چون میخواست با استصحاب هم اصل موضوعی که گفتم تونه درست کنه که منقح موضوع دلیل اجتهادی بشه. شما فکر نکن چی چیز خاصی اتفاق افتاده، همین که این موضوع از اون موضوع جدا بشه با اجماع بخوای کار کنی، چون نتیجه تا به اخص مقدمات دلیل لبیه ممکنه بعد بخشی یه جایی ها
یعنی
که
تو اجماع
خرچه کردی؟ بحث داری، وقت داری. نه اجماع دلیل لبیه. ببین شما اگه با اجماع مصحح درست کنی که این داخل این موضوعه که این میشه حرف شیخ، دیگه دعوا نداری، فقط از این مسافت کردی. حالا اگر دلیل اگه وارد این موضوع نشه، ما اون موقع داریم با الحاق حکمی دو موضوع که حد وسط الحاق حکمی مونن اجماعه کار میکنیم، بعد اجماع دلیل لبیه دیگه، اصلا این ماجرای ورود تصویر
نمیشه.
حالا چه عجب از آخونده که آخون میخواد ورود تصویر کنه بعد داره با اجماع کار میکنه. خودش حواسش بلا، ببین داره بحث فقهی میکنه، حواسش بلا زیر بحث اصولیش نیست. صلی الله علی محمد.
نه شاید هم حواسش
هست
ولی اشکال به شیخ رو
اهم میدونه
تا
خروج از خب همه چی خراب فردا هست.
بس بود.